خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌های بامداد روز جمعه 21 شهریور 1399 خورشیدی هستیم. صدای ما رو از پراگ میشنوید در مجله نیمه شب رادیو فردا. من مرشداد قاسمفر هستم. در این مجله 45 دقیقه شما رو همراهی خواهم کرد با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. از شما سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا در این ساعت دیر وقت با ما همراه هستید و آرزو می‌کنم که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، بعد از ظهری آرام‌تر و لحظاتی سرشار از آرامش رو در پیش روتون داشته باشید. اما پیش از هر چیز خبرها رو مرور کنیم و بعد از اون برسیم به برنامه‌های خبری تحلیلی این مجله که خواهید شنید. همکارم بکتاش خمسه‌پور با شما خواهد بود و خبرهای تازه.
درود شنوندگان ارجمند. میشل آون رئیس جمهوری لبنان در پیام توییتری خود میگوید آتش سوزی روز پنجشنبه در بندر بیروت میتواند نتیجه یک عمل خرابکارانه، سهل‌انگاری یا اشتباه فنی باشد. آتش سوزی در بندر بیروت تا عصر پنجشنبه همچنان ادامه داشت. مقامات آتش نشانی میگویند تا حد زیادی آتش سوزی با کمک بالگردهای ارتش محدود و مهار شده است. در میان صلیب سرخ بین المللی اعلام کرد انبار مواد غذایی برای کمک به مردم لبنان در این آتش سوزی آتشی آسیب جدی دیده است. صلیب سرخ در این باره به از بین رفتن هزاران بسته غذایی و بیش از 500,000 لیتر روغن خوراکی اشاره می کند. آتش سوزی پنجشنبه موجب وحشت ساکنان بیروت شد. آتش در منطقه شعله ور شد که ماه گذشته شاهد انفجار مرگباری بود که 190 کشته و بیش از 6,000 زخمی بر جای گذاشت. وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در نشستی در لندن خواستار پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش در توافق هسته‌ای شدند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز گذشته بعد از نشست با همتایان فرانسوی و آلمانی خود گفت ایران باید به تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد و برجام را حفظ کند و در این حال تصریح کرد نباید به تهران اجازه توسعه بمب هسته‌ای داده شود. وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرد ژان ایو لودریان در نشست لندن بر لزوم حفظ برجام تأکید و تلاش ایالات متحده برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را بی‌اعتبار توصیف کرده است. نشست اعضای اروپای برجام در حالی برگزار می‌شود که ایالات متحده روند 30 روزه بازگرداندن همه تحریم‌های ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده و به گفته واشنگتن این تحریم‌ها از 30 شهریور مجدداً اعمال خواهند شد. مجید یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید به رغم 3 بار افتتاح پروژه آبرسانی به منطقه قیزانیه در شرق اهواز، روستاهای منطقه هنوز آب شرب ندارند.
کل کار تمام نشد، متأسفانه رفتن افتتاح کردن. افتتاحیه یعنی اینکه مردم شریف روستاهای قیزانیه شیر آب رو باز کنن، آب در دستشون باشه، میشه افتتاحیه. الان پروژه که تمام نشده رفتن افتتاح کردن برای اینکه بگم ما مثلا کار رو انجام دادیم. واقعا شأن مردم این نیست کار یه پروژه حیاتیشون سه بار افتتاحیه بزنن هنوز هم میشه انجام بشه.
این نماینده مجلس به سایت خبری فراز گفته است که 72 روستا در استان خوزستان به صورت پایدار آب آشامیدنی ندارند و 25 شهر استان نیز با تنش آبی روبرو هستند. رئیس جمهوری فرانسه در برابر آنچه اقدامات تحریک‌آمیز ترکیه در شرق مدیترانه خوانده خواستار موضع قاطع اروپا شده است. امانوئل مکرون پیش از آغاز اجلاس کشورهای اروپایی حاشیه مدیترانه به خبرنگاران گفت ترکیه دیگر در این منطقه شریک اروپا محسوب نمی شود.
ما اروپایی ها باید با ترکیه صریح و قاطع باشیم، نه با ملت و مردم ترکیه، بلکه با دولت رجب طیب اردوغان که امروز رفتارهای غیر قابل قبولی داره.
اجلاس روز گذشته با حضور رهبران کشورها و دولت‌های فرانسه، اسپانیا، پرتغال، مالت، یونان، ایتالیا و قبرس در جزیره کورس برگزار شد. کشتی‌های آمایشی و حفاری ترکیه همچنان در حال اکتشاف گاز در آب‌های شرق مدیترانه هستند. یونان و قبرس بهره برداری از منابع این آب‌ها را حق انحصاری خود می‌دانند. در هفته‌های گذشته دو طرف رزمایش‌های نظامی در منطقه برگزار کردند که تنش‌ها را به سطح خطرناکی رسانده است.
سپاسگزارم از همکارم بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در این مجله نیمه شب چه مطالبی برای شما خواهیم داشت؟ بیانیه عفو بین الملل درباره کشتار 67 و موقعیت و مسئولیت میرحسین موسوی در آن برهه رو در گفتگویی با یک کارشناس بررسی میکنیم. آتش سوزی در کمپ پناهجویان یونان، کمپی که میزبان ایرانیان متعددی هم بوده و بی سرپناهی این پناهجویان موضوع مطلب دیگر ماست. تغییرات طرح جلد کتاب درسی دبستانی در ایران و حذف دختر بچه های روی جلد این کتاب ها موضوع گزارش دیگر ماست. و اگر تا پایان با ما بمانید باز هم چندین گزارش خبری دیگر از این مجله خواهید شنید. عفو بین الملل گزارشی منتشر کرد و در اون نوشت که شواهد موجود به نگرانی های جدی دامن می زند که در مرداد 1367 میر حسین موسوی و اعضای دولت او از ادعاهای جدی حاکی از وقوع جرائم و نقض حقوق بشر از جمله ناپدیدسازی های قهری گسترده و اعدام های مخفیانه احتمالی مطلع شدند، اما در انجام وظایف و مسئولیت های خودشون مرتکب قصور شدند. این موضوع رو ساعتی پیش با یک کنشگر سیاسی ایرج مصداقی در میان گذاشتم و از او دیدگاهش رو در این باره پرسیدم. آقای مصداقی در دهه 60 در ایام مورد نظر از فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی در ایران هم بوده.
ببینید، من 9 سال پیش راجع به همین ادعاهایی که امروز دوستداران آقای موسوی مطرح میکنن مطلب نوشتم و جز به جز ادعاهای خود آقای میرحسین موسوی در اون نواری که از ایشون منتشر شده بود رو پاسخ دادم و حتی توضیح دادم میرحسین موسوی آگاهانه چگونه مسائل رو در هم میامیزه برای اینکه به مسئله اصلی نپردازه و زیر بار مسئولیت فرار کنه. این اولین بارم نبود. آقای میرحسین موسوی در مهر ماه 1360 به عنوان وزیر امور خارجه در نیویورک در مجمع عمومی شرکت کردند و دروغ‌های عجیب و غریبی در اونجا مطرح کردند و حتی از حرم الشمس رو نفی می‌کردند، اعدام کودکان رو نفی می‌کردند، در حالی که همون موقع کودکان بسیاری اعدام شده بودند و حتی کشتار دست جمعی رو رد میکردن، در حالی که و ادعا میکردن اول انقلاب با حمایت مردم یه اعدامهای صورت گرفته. این درست در روزهایی بود که بیشترین اعدامهای تاریخ معاصر ایران داشته صورت میگرفته، در روزنامه ها منعکس میشده، یعنی چیزی نبوده که مخفیانه در اوین باشه و آقای میرحسین موسوی مطلع نشد، در حالی که با افتخار روزنامه ای که خود آقای موسوی ادارش میکرده جمهوری اسلامی اینو ثبت میکرده و روزنامه‌های دیگه و رسانه‌ها و حتی رادیو تلویزیون راجع به اینها شرح و بسط می‌دادن. در ارتباط با موضوع سال 67 هم آقای میرحسین موسوی حتی ادعا می‌کنه که دیگر سران نظام هم اطلاعی نداشتن، در حالی که اسناد منتشر شده و اینکه آقای موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه میگه ما اینا رو در مرکز بکشیمشون یا در شهرستان‌ها. خب بهش دستور میدن، میگن که هر جا که زودتر میتونید بکشید. میگه کیا رو بکشید؟ میگن هر کی در هر مرحله از مراحل حقوقی هست. حالا چه دستور
آقای مستری مسئولیت، آیا شما اعتقاد دارید که آقای موسوی میتونه جزو آمران یا عاملان کشتار 67 باشه یا مسئولیت دیگری رو متوجه او میکنید؟
بله، ببینید، اول از اون که آقای میرحسین موسوی جزو کسانی است که حلحله میکردن برای اعدام آقای امیرعباس حویدا و میگفتن که ساواک زیر نظر
به طور مشخص در مورد 67 داریم صحبت میکنیم.
عرضم همینه. اتفاقا در ارتباط با 67 اولا برنامه ریزی این کشتار توسط وزیر اطلاعات صورت گرفته، یک، در حالی که همه ما میدونیم که آقای حویدا رئیس ساواک انتخاب نمیکرد. و این رو باید توجه داشته باشین، در حالی که وزیر رو آقای میرحسین موسوی انتخاب میکرده، جزء کابینه بوده و تبدیلی در این ماجرا نیست. و بعدها هم تمامی اعضای هیئت دولت آقای میرحسین موسوی از آقای محتشمی گرفته تا آقای ولایتی وزیر امور خارجه تایید میکردن این کشتارها رو، توجیه میکردن این کشتارها رو، و خود آقای میرحسین موسوی در واقع جزء کسانی بوده که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهر ماه 1367 دستور پایان کشتار رو دادن. چون در مهر ماه 1367 خمینی ارجاع میده به مجمع تشخیص مصلحت نظام که آیا نظر شورای عالی نظر وزارت اطلاعات رو قبول کنیم که میگفت اعدام‌ها دیگه بس، همینقدر که کشتیم دیگه کافیه، یا نظر حکام شرع اوین رو که میگفتن همچنان بکشیم. در اونجا میگن خمینی ارجاع میده به موضوع رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و این افراد که از جمله یکیش آقای میرحسین موسوی است، اینها نظر وزارت اطلاعات رو میپذیرن.
طرفداران آقای موسوی اعتقادشون بر این هست که آقای موسوی در اون دوره جوانی بوده، انقلابی بوده و دچار اون خطا شده و اون مسئولیتش برش هست، اما با موسوی 88 او رو باید تفکیک کنیم به خاطر اینکه موسوی 88 به سمت مردم برگشته و اون رو هم باید دید. خیلی کوتاه اگر نظر شما رو در این باره بدونم.
بله، ببینید قطعا که میتونیم اینو در نظر داشته باشیم، قطعا که این حرف نادرستی نیست. و من یه موضوع دیگه رو اشاره کنم خدمتتون. سندی که عفو بین الملل منتشر کرده با همه این توضیحات که من ندارم برای که دقیق و کامل باشه، اون سند ربطی به کشتار 67 نداره و متاسفانه این رو عرض کنم به خاطر اینکه دوچار یک نوع هوچیگری هم شدن. اون اتفاقا اطلاعیه رسمی خود شورای عالی قضایی در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده، در رادیو تلویزیون، در نشریات، من در کتابم اینو آوردم، و اعدام‌هایی است که در آخر تیر ماه صورت گرفته و ربطی به 67 نداره و ربطی به اون حکم ویژه خمینی و اون مدت محدود اونجا نداره. یه تعدادی اعدام زندانیان سیاسی که در اعضای سازمان مجاهدین که در باختران در عملیات فروغ جاویدان دستگیر شدن، باز در روزنامه جمهوری اسلامی اومده، باز در روزنامه ها و نشریات رژیم اومده و با افتخار گفتن. یعنی عفو بین الملل چیزی رو با آقای میرحسین موسوی توی اون اطلاعیه اطلاع نداده بوده، و این رو من باید تاکید کنم. ولی در هر صورت بله، میرحسین 88 قطعا فرق میکنه با میرحسین 67، ولی این چیزی از مسئولیت ایشون کم نمیکنه و میبایستی پاسخگو باشن و زوایای تاریک این کشتار رو بایستی مطرح کنن. و اتفاقا میرحسین موسوی میگه منافع رژیم ایجاب میکنه که ما حرفی نزنیم، و این مشارکت در جنایت.
گفتگوی من بود با ایرج مصداقی، کنشگر سیاسی، که درباره مسئولیت میرحسین موسوی در جریان کشتار 67 با او گفتگو می‌کردم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دو شب پیش آتش‌سوزی گسترده‌ای در کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس یونان رخ داد که موجب آوارگی هزاران پناهجوی این کمپ شد. تعدادی از این پناهجویان ایرانی بودند. درباره اونچه که در 48 ساعت گذشته رخ داده، رادیو فردا با محمد آتشی، یکی از ایرانیان پناهجویی که ساکن کمپ موریا بوده و اکنون بدون سرپناه مانده، گفتگو می‌کرده است.
شب آتش سوزی ما تو موریا بودیم، تو کمپ موریا، که یه دفعه از چهار دور کمپ آتیش بلند شد، از جنگلای دوروبرش، و کم کم بعد تقریبا یه 20 دقیقه الی نیم ساعت آتیش کم کم وارد داخل کمپ شد.
ما که از در ورودی کمپ، محل به اصطلاح خوابمون دور بود، خیمه‌ای که توش بودیم، سعی کردیم هر جوری هست به دم در کمپ برسیم. رسیدیم خدا رو شکر، ولی خیلی از مردم نتونستن به دم در کمپ برسن، اونا رفتن تو جنگل. ما از همون دم در کمپ ساعت 12 و خورده ای راه افتادیم به طرف شهر، دسته چند هزار نفره، که از آتش دور بمونیم. اومدیم نزدیک شهر، پلیس اصلا جاده رو سد کرده بود که هیچ کس داخل شهر نره. مجبور شدیم یه محلی هستش اینجا، یه پارکینگ مال فروشگاه لیدل هستش، ما فعلا اونجا مستقر هستیم بدون هیچ گونه امکاناتی. الان نزدیک 36 ساعت شاید بیشتر از این آتش‌سوزی میگذره. تازه بعد 36 ساعت همین الان پلیس برای ما غذا آورد، برای ما آب آورد. 36 ساعت ما بدون غذا و آب بودیم اینجا، هیچ وسایلی، هیچ امکاناتی، فقط تنها کوله‌ای که ما تونستیم برداریم با خودمون فرار کنیم از آتش جون به در بردیم. پناهنده ها الان چند دسته شدن؟ دسته ای که الان ما اینجا هستیم یه چند هزار نفری میشیم، یه دسته تو خود نزدیک های کمپ یه مرکزی هستش به اسم شهربازی، اونجا گیر کردن. یه دسته الان تو راه موندن، پلیس نه اجازه میده برگردن طرف کمپ، نه اجازه میده بیان جلو طرف ما. یه جورایی نمیخوان پناهنده ها همه دور هم دیگه جمع بشن، همه پیش هم دیگه باشن، چون تعداد زیاده. یه تعداد دیگه همون شب اولایی که آتیش گرفت خودشون رسوندن شهر، رو پارکی که تو شهر هست معمولا پناهنده ها اونجا میشستن، اونجا اتراق کردن. یه تعداد دیگه هم بغل کشتی که میره به طرف آتن، اون محلش، اونجا هستن، اونجا نشستن.
اینو مطمئن باشین که اگه واقعا داخل این پناهنده ها فقط یک نفر بیماری این کرونا داشته باشه، مطمئن باشین که کل این مجموعه ای که اینجا هستن همه این مریضی رو میگیرن، چون متاسفانه توی فضای تقریبا چند متری یک خانواده نشستن دارن زندگی میکنن. توی فضای شاید 3-4 متری یک خانواده 5 نفره، من الان خودم یک خانواده 5 نفرم، یک متر بغل من یک خانواده دیگه نشستن، یک متر دست چپ من یک خانواده دیگه نشستن. یعنی هیچ امکانی نیست که اگه این بیماری باشه بقیه ازش بتونن جون سالم در ببرن. اینجا هیچ ماسکی به ما ندادن، هیچ مواد ضد عفونی کننده ای به ما ندادن. اگر هم این چیزا هم باشه مطمئن باشین که بازم همه گیر میشه، چون امکانش نیست تو یه چند وجب جا کل خانواده بشینن، امکانش نیست که بگیم مصون بمونیم. بعدش هیچ امکانات بهداشتی نیستش از لحاظ توالت، همون، هیچی، هیچ امکاناتی نیست، هیچی.
بله، گفتگوی رادیو فردا بود با یکی از پناهجویان ایرانی ساکن کمپ موریا در یونان که دچار آتش سوزی گسترده شده و پناهجویان رو بی سر پناه ساخته. یاشار سلطانی، روزنامه نگار، سند دیگری بر سیاهی اموال علیرضا پناهیان افزوده. پس از آنکه یاشار سلطانی سندی از مشارکت علیرضا پناهیان واعظ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با رضا مطلبی مالک شرکت تکماکارون در ساخت و ساز یک ساختمان در سعادت آباد منتشر کرد، پناهیان ادعا کرد یک خانه بیشتر ندارد که آن را هم رفقا به او هدیه دادند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
علیرضا پناهیان، مسئول اتاق فکر و مشاور رئیس نهاد رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها و واعظ نزدیک به اوست، مردی که از قتل رومینا اشراقی به دست پدرش تا کرونا و دیگر مسائل همه جا مشغول نظریه پردازی است و اغلب جنجال آفرین. حالا خود او به عنوان متهم احتمالی فساد مالی در جمهوری اسلامی در کانون توجه است. اول افشا شد که در مالکیت یک مجتمع مسکونی در سعادت آباد سهیم است. سپس خود او واکنش نشان داد و گفت فقط یک آپارتمان دارد و آن هم هدیه رفقاست. او گفته است که زندگیش همچون آیت الله خمینی و خامنه ایست که با هدایای رفقایشان زندگی می کنند و افسوده اگر قرار باشد همه جزئیات زندگیش را بگوید مردم برایش اعانه جمع خواهند کرد. یاشار سلطانی، روزنامه نگار، اما سندی را روز سه‌شنبه منتشر کرد که از خرید زمینی گرانبها به بهایی بسیار نازل از یک ایرانی خارج از کشور حکایت دارد. خریدار هم علیرضا پناهیان است. بر اساس این قولنامه، واعظ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی یک قطع زمین 423 متر مربعی را به قیمت 11,800,000 تومان خریده. یاشار سلطانی در پاسخ به اظهارات علیرضا پناهیان پرسیده پس ماجرای خرید زمین 423 متری در منطقه خوشنشین سعادت آباد تهران از خانم لیلا ممتحن در سال 91 چیست؟ پرسشی که علیرضا پناهیان هنوز به آن واکنشی نشان نداده. صحبت‌های پناهیان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. پرسش این است که در مورد طبری و پناهیان، بیت المال را باید از دوستان و رفقای این قدرتمندان حکومت به شمار آورد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
حاکمان ایران که بیشترین تعداد حضور روحانیون رو در ساخت قدرت دارند، شاید منافق ترین حاکمان و سیاستمداران دنیا باشند که شیر دنیا رو با ابزار دین می دوشن. این آقای پناهیان سخنرانی داره علیه حقوقهای نجومی که خیلی جالبه. یعنی ایشون در اونجا به شدت علیه حقوقهای نجومی می تازه، با اون لحن بند و فحاشانی که همیشه داره، میگه نمی مردید که حقوق زیاد نمی گرفتید. بعد بالاخره روزه میخونه که ما اگه 100 تا منبرم راجع به اخلاق و اینها بریم، مسئولین وقتی از این کارا بکنن هیچ اثری نداره. حالا ایشون در حالی این کارو میکنه که خودش زمین از یه جا مفت گرفته، خونه با یک صاحب سرمایه ساخته شده براش، حالا اونجا رو رشوه و حقوق نجومی اینها میدونه، اینجا دست و پا میزنه که بگه اینا هدیه دوستان بوده، یعنی همون تعبیری که آقای طبری به کار برد، و میگه که بله آقای خمینی، آقای خامنه ای هم با هدیه دوستان زندگی میکردن. و جالبه که حضراتی که روزی داعیه حکومت عدل علی داشتن، حالا از این حرفا میزنن و بعضی از توجیهگرانشون هم میگن خب بله امام صادق هم پول داشته، یعنی دوره امام علی دیگه تموم شده و ما هر طرف بریم خلاصه یه مستند دینی برای خودمون درست میکنیم. و این علامتی از اوج شکست و افلاس اخلاقی و سیاسی حضرات.
روز چهارشنبه حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این مؤسسه، مقاله در تعریف و تمجید از علیرضا پناهیان نوشته و به ویژه به ورود به زندگی خصوصی علیرضا پناهیان واکنش نشان داده و میپرسد اینکه فلان خانه را از کجا آورده چه ربطی به انتقاد از سخنان ایشان دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
یک نکته جالب در رابطه با ماجرای آقای پناهیان به میدان اومدن آقای حسین شریعت مداری که به علت کهولت و از کار افتادگی جسمی و مغزی مدتی بود که از ایشون خبری نبود. ایشون در دفاع از آقای پناهیان شال و کلاه کرده و یه یادداشت نوشته. اینم به این دلیل هست که آقای پناهیان یکی از نزدیکان بیت آقای خامنه‌ای و از اعضای قرارگاه عمار و یکی از کسانی است که خیلی توپچی و تبلیغاتچی حضرات است و مدتی پیش در یک نظرسنجی در کانال تلگرامی و فضای مجازی نیروهای به قول معروف ارزشی و اهل بصیرت، آقای پناهیان رتبه یک رو آورده بود از نظر تاثیرگذاری و محبوبیت، و این نشون میده چرا آقای شریعت مداری به دست و پا افتاده. اما نکته خنده‌دارش این است که آقای شریعت مداری میگه که خب شما کتبی حضوری مثلا از ایشون سوال بکنید، شأن ایشون رو رعایت کنید، چه کاری به حوزه خصوصی ایشون دارید؟ و واقعا این علامت فلج مغزی و علامت اوج فروپاشی اخلاقی و وقاحت این افراد است. آقای شریعت مداری و کیهانش که به اتاق خواب آدم هم کار داره، اینجا حالا میگه که افرادی در مقابل آقای پناهیان و منطقش همون بحثایی که ایشون میگه بالای منبرها و باعث مضحکه فضای مجازی شده، افرادی در برابر منطق ایشون کم آوردن و حالا در برابرش وارد حوزه خصوصی ایشون شدن. شما کل ساخت امنیتیتون، کل دستگاه قضاییتون در رابطه با مخالفینتون، منتقدینتون از اهل هنر و سیاست و ورزش و جامعه مدنی گرفته، ورود به حوزه خصوصیشونه. حالا وقتی نوبت به خودتون رسید، میشه این حوزه خصوصی وارد نشید برای اینکه این خلاف اخلاق. این علامت دیگری از ورشکستگی تبلیغاتی و سیاسی و اخلاقی جریان حاکمه.
حسین شریعت مداری اما احتمال خطا را نیز از سوی پناهیان قبول کرده و میگوید بخش هدیه مردم شاید حساب شده و شایسته نبود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، پناهیان را آموزگار نیروهای سرکوبگر در ایران میخواند.
به نظر میرسه یکی از دلایل به دست پا افتادن آقای پناهیان که حرفایی زده در دفاع از خودش که حتی حسین شریعت مداری میگه خیلی دقیق نیست، یعنی حتی حسین شریعت مداری رو گانه نمیکنه، این هست که این نیروها نیروهای تبلیغاتی و به اصطلاح معلمان و استادان اردوگاه‌های بصیرت افزایی جریان ولایه، یعنی نیروهای جوانی که از تو بسیج و جاهای دیگه میبرن، اینها باید افکار اینا رو شکل بدن. و وقتی اینها فرو میریزن، اینها علامت ریزش شدید دیدیست که در درون جریان ولایی که میخواهد نیروی سرکوب رو تربیت بکنه اتفاق افتاده. از لحاظ آقای شریعت مداری هم در اون یادداشتش میگه که حالا دشمنان که هیچی، دل سوختگان انقلاب که اونا میان وارد این فضا میشن، اونا باید دقت کنن. و این به گمان من نشانه دیگریست و نمود دیگریست از ریزش روزافزون جریان ولایی از بدنش و از کسانی که فضای شعارزدگی اینها ضد دشمن و عدالت خواهی و محروم پروری و مستضعف پناهی رو باور کرده بودند، و حالا میبینن که حضرات اون چه در منبر میگویند در پایین و در پشت صحنه گونه دیگری عمل میکنند.
علیرضا پناهیان از شاگردان آیت الله علی خامنه ای و واعظ نزدیک به اوست که همواره مبلغ ساده زیستی بوده، اما همزمان مرداد ماه سال گذشته گفت که تنها کار فرهنگی برای امام زمان کافی نیست و افزود که باید نیروها را برای پولدار شدن و رئیس شدن تربیت کنیم.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. فرصتی است تا بشنویم پیامای چند تا از شنوندگانمون رو.
این آقایون مسئولین ما تازگی ها یاد گرفتن، همه میگن به ما هدیه دادند. ما آقای طبری که میگه من کل نمیدونم شمال تهران هم بخوان برام سند میزنن هدیه بهم میدن. آقای پناهیان هم از اون یاد گرفته. بعد به خاطر اینکه رد گم کنه میگه رهبرم با هدیه مردم داره زندگی میکنه. و رهبر واجبه که بیاد محکم بزنه تو دهنش. ولا گر حق شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند.
به چند دلیل جناب آقای پناهیان بهترین شخص برای جانشینی آقای خامنه ای هستند برای رهبری. یکی این که مانند آقای خمینی و آقای خامنه ای ایشون با هدیه های مردمی زندگی میکنن. مورد دوم این که ایشون طوری زندگی میکنن که اگر مردم متوجه بشن براشون اعانه جمع میکنن و دلشون میسوزه، که خب مسلماً آقای خمینی و آقای خامنه ای هم داستانهایی که ما از زندگیشون میشنیدیم و میشنویم همینطوری هست، که واقعا آدم دل آدم به درد میاد. و مورد سوم و از همه مهمتر پررویی و وقاحت ایشون هست که واقعا ایشون رو خیلی نمایان میکنه که واقعا صلاحیت جانشینی آقای خامنه ای رو دارن.
مدتیه که در مورد وضعیت بیابی و کم آبی توی شهرها و روستای استان سیستان و بلوچستان توی رسانه‌های خارج از کشور مطالبی به گوشم میرسه. میخواستم بگم که وضع بسیار بدتر از اون چیزی هستش که منتشر میشه. شما اگه توی مرکز استان سیستان و بلوچستان که شهر زاهدان باشه برید بالای پشت بوم یک خونه و به اطرافتون نگاه بندازید، به ندرت میبینید که خونه‌ای وجود داشته باشه که تانکر آب نداشته باشه. چرا که بدون تانکر اصلا زندگی میسر نیست اینجا. روزانه حدود 6 یا 7 ساعت آب قطعه، بلخص توی تابستون. توی تابستون روزانه شاید حدود 12 ساعت یا 13 ساعت آب قطع باشه. بقیه ساعت روز هم اصلا آب بدون پمپ قوی آب نمیاد بالا، مخصوصا توی خونه های آپارتمانی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقایسه طرح روی جلد نسخه قدیمی و جدید کتاب ریاضی سوم دبستان نشان می‌دهد که تصویر دختر بچه‌هایی که با لباس فرم مدرسه در کنار پسر بچه‌های دانش آموز حضور داشتن در چاپ تحصیلی جدید 1399 از روی جلد حذف شده است. رادیو فردا در این باره گفتگو کرده با مرتاد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد.
اینها نه با توجیهات دینی و نه توجیهات شرعی، نه حتی اون قوانین اسلامی که تاکنون وضع کردن قابل توجیه، قابل فهم نیست. برای اینکه اگر چنین بود باید در واقع طی این 40 سال بیشتر این کارو میکردن. آن چیزی که توجیه دهنده اینه که چرا امروز به این کار رو آوردن و اصلا قصد و غرض چیست؟ به گمان من باید با یک کنتکست به اصطلاح بزرگتری به اون نگاه کرد. این واقعیتی است که بعد از پایان بخشیدن به اون افسانه اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد یک عروج دوباره بنیادگرایی در جامعه بودیم. اینو نه فقط در حوزه سیاست که با یک دست شدن هرچه بیشتر حاکمیت، تعرض بیشتر به حقوق مردم، تشدید قوانین اسلامی، عقب راندن حقوق زنان و کودکان، تا تلاش برای حذف دروس سکولار از دانشگاه‌ها شاهدان بودیم، بلکه می‌بینیم حتی در حوزه آموزش هم این سیاست سختگیری بیشتر به اصطلاح پیش رفته. بنابراین این که عکس حتی دختران از دختر بچه ها از روی جلد به اصطلاح کتاب درسی مثلا سال سوم حذف بشه، خب خود این نشان دهنده این هست که نوعی ما آنچه که ازش به عنوان طالبانیزه شدن کشور پیشتر نام بودیم با تمام قدرت در حال در واقع پیشروی است. به استنباط من این رو باید بیش از هر چیز به عنوان یکی از سیاست‌های طالبانیزه کردن کشور شناخت و هرچه واکنش جامعه در برابر این حکومت و شکافش گسترده میشه از این و مردم سکولارتر بیشتر به فرهنگ به اصطلاح غربی مدرن نزدیک میشن، حکومت اسلامی سعی میکنه سیادت خودش رو در حوزه به اصطلاح فرهنگی که شکست هم خورده فکر میکنه باید از ابتدا باید هر آنچه که به اصطلاح رد پایی از حضور دختران و زنان در واقع در حوزه آموزشی و قدر و ارزش مساوی اونها رو داره به کنار بدهد و بنابراین اینو به عنوان یکی از خشنترین و عقب مانده ترین چهره های پدرسالاری که فقط در قالب طالبانیزه کردن سیاست آموزشی کشور میشه اون رو نام گذاشت تا اون چارچو باید توضیح داد.
مرتضی درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد. حدود یک هفته پس از آنکه وزیر دفاع بریتانیا بن والاس اعلام کرد دولت این کشور در پی یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران احتمال ارتباط این موضوع با آزادی نازنین زاغری را رد کرد. موشن سید حسینی گزارش می‌دهد.
در پی انتشار خبر تشکیل پرونده ای تازه برای نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه ای احتمال آزاد شدن خانم زاغری در پی پرداخت بدهی پیشین بریتانیا به ایران را منتفی دانست. در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شده، بازپرداخت این بدهی نظامی به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین المللی و بی ارتباط با آزادی زندانی و سایر مسائل دانسته شده است. در حالی که ایران در زمان حکومت پهلوی در قراردادی نظامی هزینه خرید تعدادی تانک را به بریتانیا پرداخت کرده بود، در پی سرنگونی حکومت پهلوی در سال 1357 یعنی بیش از 40 سال قبل، بریتانیا از تحویل شماری از این تانک ها به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرد. موضوعی که تبدیل به یکی از مسائل چالش برانگیز میان دو کشور شده و بر پایه اخبار غیر رسمی زندانی شدن نازنین زاغری ردکلیف هم با بدهی بریتانیا به ایران بی ارتباط نیست. نازنین زاغری ردکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، بیش از 4 سال قبل در سفر به ایران بازداشت و به تلاش برای براندازی حکومت ایران و جاسوسی متهم شد. اتهاماتی که خانم زاغری به شدت رد می‌کند. بیانیه وزارت دفاع ایران در حالی است که محمد جواد ظریف سال گذشته گفته بود با توجه به پیشنهاد بریتانیا برای پرداخت 400 میلیون پوند بدهی به ایران، او حاضر است در دادگاه برای آزادی خانم زاغری تلاش کند. وزیر خارجه ایران پیشنهاد بازپرداخت بدهی را معامله‌ای برای یک شهروند خارجی خوانده و گفته بود که به این ترتیب او می‌تواند راهی برای مداخله در روند پرونده قضایی باز کند. این اظهارات به نوعی گمانه‌زنی‌ها درباره به گروگان گرفتن خانم زاغری در ازای پرداخت بدهی قدیمی بریتانیا به جمهوری اسلامی را تایید کرد. ریچارد ردکلیف، همسر بریتانیایی خانم زاغری، هم پیشتر گفته بود که پیام‌های خصوصی زیادی از مقامات ایران درباره ارتباط بازداشت همسرش و بدهی دیرین بریتانیا به ایران دریافت کرده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. بر اساس گزارش‌های رسمی، کشورهایی چون هند و کره جنوبی و ژاپن و ترکیه حجم صادرات و وارداتشون به ایران یا از ایران رو به شدت در سال جاری میلادی کم کردند. جمشید زند گزارش می‌ده.
آمارهای جدید وزارت دارایی هند از افت 23 برابری واردات آن کشور از ایران طی 7 ماهه سال جاری خبر می‌دهد. هند در 7 ماهه اول سال گذشته حدود 3 میلیارد و 230 میلیون دلار واردات از ایران داشت، اما در دوره مشابه سال جاری این رقم به 140 میلیون دلار سقوط کرده است. وزارت دارایی هند روز چهارشنبه گزارش داد که صادرات آن کشور به ایران نیز در این مدت با افتی 45% به 1 میلیارد و 575 میلیون دلار رسیده است. این نخستین بار است که تراز تجاری دو کشور به ضرر ایران شده و صادرات هند به جمهوری اسلامی 11 برابر وارداتش بوده است. هند پس از چین بزرگترین مشتری نفت ایران بود، اما از نیمه دوم سال گذشته نفتی از ایران خریداری نکرده است. کشورهای ترکیه، ژاپن، کره جنوبی و چین نیز گزارش 7 ماهه تجارت با ایران را منتشر کردند که حاکی از تراز تجاری منفی برای ایران در مبادله کالا با همه این کشورهاست. صادرات ایران به ترکیه از 3 میلیارد دلار به حدود 580 میلیون دلار افت کرده است و در عوض واردات ایران از آن کشور نیز با افتی 30% به مقداری بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر صادرات ایران به کره جنوبی از 2 میلیارد دلار به زیر 7 میلیون دلار سقوط کرده و وارداتش از 280 میلیون دلار به 105 میلیون دلار کاهش یافته است. بدین ترتیب صادرات ایران به کره جنوبی تقریبا قطع شده است. صادرات ایران به ژاپن نیز از حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار به 22 میلیون دلار کاهش یافته، اما واردات 7 ماهه ایران از ژاپن با افزایشی 30% به 45 میلیون دلار رسیده است. چین نیز به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران هنوز هم حجم بالایی از تجارت با ایران را دارد، اما صادرات 7 ماهه ایران به آن کشور با افتی 60% به 3.5 میلیارد دلار رسیده است. واردات ایران از چین نیز در همین دوره کاهش یافته و به 5 میلیارد دلار رسیده است. روسیه در چند ماه گذشته آمار صادرات و واردات به ایران را منتشر نکرده است. اروپا هم تاکنون آمارهای 6 ماهه تجارت با ایران را منتشر کرده که تغییر چندانی نسبت به نیمه اول سال گذشته نشان نمی‌دهد. عراق، امارات و افغانستان از شرکای عمده تجارت خارجی ایران آمار سال جاری را منتشر نکردند.
اما با محمد عبدی همراه بشیم و ببینیم در جشنواره جهانی فیلم ونیز چه خبره.
77مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز به آخرین روزهای خود رسیده، در حالی که هنوز هیچ فیلم درخشانی که بتواند نظر مساعد غالب منتقدان را به خود جلب کند و در نگاه عمومی آنها لایق شیر طلا باشد وجود ندارد. در نتیجه حدس و گمان‌ها درباره برنده شیر طلا امسال کاملا سلیقه‌ای است و هیئت داوران ممکن است با انتخابی غیر قابل حدس همه را شوکه کنند. اما تا اینجای کار فیلم رفقای عزیز ساخته آندری کونچالوفسکی فیلمساز روس از اقبال نسبی منتقدان برخوردار شده. فیلمی سیاه و سفید با تصاویر جذاب که واقعه کشتار اعتصاب کنندگان در یک شهر کوچک در دهه 60 را در شوروی سابق روایت می‌کند. و این میان رابطه یک مادر عضو شورای شهر که طرفدار سرکوب مخالفان است با دخترش که به تظاهر کنندگان پیوسته روایت اصلی را شکل می‌دهد. خورشید ساخته مجید مجیدی هم مورد توجه برخی منتقدان قرار گرفته و به نظر می‌رسد که از جوایز بی‌نصیب نخواهد ماند، هرچند تکرار حرفای حکومتی از زبان مجید مجیدی در جلسه مطبوعاتی اعتراض برخی از کاربران ایرانی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی از آنها اساساً این سوال را مطرح کردند که چرا باید جشنواره ونیز به یک فیلمساز بسیار نزدیک به حکومت ایران امکان شرکت در بخش مسابقه اش را بدهد. در بخش افق هم ما دو فیلم دیدنی ایرانی نمایش داشت، جنایت بی‌دقت، تجربه پیچیده دیگری از شهرام مکری که این بار به مانند دو فیلم قبلیش به شکل یک نمای بدون قطع تصویر برداری نشده، اما کماکان مملو است از نماهای بلند با داستان تو در تویی که در سه لایه آتش زدن سینما رکس را در یک روند 40 ساله روایت می کند. دشت خاموش ساخته احمد بهرامی هم با فضاسازی خیره کننده سیاه و سفید و روایت حساب شدهش نظر مساعد برخی از منتقدان را جلب کرده و به نظر می رسد سینما ایران در بخش افق‌ها جوایزی را نصیب خواهد برد.
و ببینیم در ورزش چه خبره، با فریبرز غریب همراه بشیم.
دو نماینده از 4 نماینده ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا استقلال و شهر خودرو روز پنجشنبه راهی قطر میزبان این بازی‌ها شدند. به دلیل برخی از مشکلاتی که قبلاً هم در بیشتر اعزام تیم‌های ورزشی بوده، مشکل سربازی و مالیاتی بازیکنان، چند بازیکن از هر دو تیم از همراهی تیم‌هایشان باز ماندند و قرار است با پروازهای بعدی راهی دوحه شوند. استقلال ایران در گروه اول این مسابقات در کنار الاهلی عربستان، الوحده امارات و الشرطه عراق قرار دارد و با 1 امتیاز از 2 بازی اول در رتبه 3 ایستاده. اما باشگاه الوحده روز گذشته اعلام کرد به دلیل ابتلای چند بازیکن این تیم به کرونا به قطر سفر نخواهد کرد، که در این صورت از جدول مسابقات حذف می شود و استقلال به رتبه 2 صعود خواهد کرد. شهر خودروی ایران هم در گروه دوم در کنار پاختاکور ازبکستان، الهلال عربستان و الشباب الاهلی امارات قرار دارد که با 2 باخت از 2 مسابقه اول در رتبه آخر ایستاده و برای صعود کار سختی در پیش دارد. دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس و سپاهان، روز جمعه راهی قطر خواهند شد. باشگاه پرسپولیس بعد از اینکه تا روز پنج شنبه موفق به پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ نشد، با ارسال نامه‌ای از او هم تقاضای تخفیف کرده و هم یک ماه فرصت بیشتر. وکیل برانکو اما گفته در این مورد از فیفا تقاضای رسیدگی خواهیم کرد. این در حالی است که مهدی رسولپناه سرپرست باشگاه پرسپولیس ماه گذشته با بیان این گفته‌ها در مقابل دوربین صدا و سیما به هواداران اطمینان داده بود که این مشکل را حل خواهد کرد.
من تا حالا قول ندادم به هوادارا، چون اصلا قول دادن به قول معروف دل خوشی ندارم. به خودم میگم باید عمل کرده، چون مردم انقدر قول شنیدن یه خستم شدن، همش قول و وعید. یه درست هم نیست اینجوری، ولی من این مسئله برانکو رو حل خواهم کرد. یه پرونده بزرگ بین المللی رو حل خواهیم کرد حتما.
پرسپولیس باید مبلغی حدود 784 هزار یورو به سرمربی سابق خود پرداخت کند. و کمیته بین المللی المپیک هم به صف حامیان نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی که به اعدام محکوم شده، پیوست. توماس باخ رئیس IOC با ابراز نگرانی در این مورد از تلاش کمیته بین‌المللی المپیک در مورد یافتن راه حلی برای نجات جان این ورزشکار خبر داد. پیش از این اتحادیه جهانی ورزشکاران که 85 هزار ورزشکار از 60 کشور عضو آن هستند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود در صورت اجرای حکم اعدام نوید افکاری، ایران با خطر تعلیق ورزش از سوی فدراسیون‌های جهانی روبرو خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و برنامه ملاقات رو بشنویم با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات 18 آذر ماه سال 67 در زندان سمنان متولد شد. هفته‌های نخست زندگی خود را همراه مادرش در این زندان بود تا 3 ماهگی. در سال 92 هم 6 ماه در این زندان در بند بود و حالا هم در همان زندان محبوس است، به جرمی که دلیل زندانی شدن پدر و مادرش بود در دهه 60، به جرمی که دلیل حبس ده‌ها تن دیگر بوده از دهه 60 تا امروز. بهایی بودن. اردشیر فنایان در دانشگاه آنلاین بهاییان مهندسی عمران خوانده، برنامه نویس کامپیوتر است و علاقمند به فوتبال و تاریخ و فلسفه. او 10 اردیبهشت 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در سلول انفرادی زندانی بود، بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده. در این مدت پدر بیمارش درگذشت. 6 ماه پیش از آن مادرش را هم از دست داده بود. با مرخصیش موافقت نشد و مراسم خاکسپاری پدرش بدون حضور او برگزار شد. مقام‌های قضایی بعداً با آزادی موقت او به قید وثیقه هم موافقت نکردند و اردشیر فنایان پس از 75 روز تحمل سلول انفرادی به زندان سمنان انتقال یافت. پاییز 98 در شعبه 1 دادگاه انقلاب سمنان محاکمه شد و محمد علی رستمی قاضی دادگاه رأی به محکومیت او داد. 11 سال زندان و 1 سال تبعید به شهرستان خاش به اتهام مشارکت در تشکیل و اداره گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت ملی. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال کاهش یافت. اردشیر فنایان پس از بیش از 1 سال حبس 25 مرداد ماه امسال به مرخصی اعزام شد. او فرصتی پیدا کرد تا در مراسمی ساده با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند، گلرخ فیروزیان که او هم قبلاً به خاطر اعتقاداتش 6 ماه زندانی بود. مرخصیش 5 روزه بود و تمدید نشد. او 1 روز پس از ازدواج به زندان سمنان بازگشت تا باقی محکومیتش را در این زندان بگذراند. اردشیر فناییان این مرد جوان بهایی متولد زندان سمنان است. او حالا هم پشت دیوارهای همین زندان به سر می برد. زندانی که احتمالاً حدود 5 سال آینده را باید در آن سپری کند، دور از نوعروسش گلرخ.
چرا 5 دقیقه بامداد است و پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم از همه شما. من مهرداد قاسم‌فر هستم. به آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای تمامی شما شنوندگان رادیو فردا دارم.